بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سیره عقلا بود، از بحث سیره عقلا فارغ شدیم. قبل از این که وارد بشم در بحث سیره متشرعه، خلاصه بحث را تکرار بکنم از بحث سیره عقلا. در اعتبار سیره عقلا گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول این بود که متعلق سیره حجیت و اماریت باشه. مقام دوم این بود که متعلق سیره غیر از حجیت باشه، که ما اسمش اصطلاحاً گذاشتیم عناوین معاملی. در مقام اول گفتیم دو مسلک هست، یکی مسلک عدم وصول رد، یکی مسلک امضا. ما در اون دو مسلک امضایی شدیم، چون قائلیم که در هر مولایی نه تنها حق تعالی دائره حجیت و عدم حجیت، اماریت و عدم اماریت بید مولاست. مولا میتونه به عبدش بگه تو در تکالیف من اعتماد کن بر خبر فاسق، بر خبر کذاب، اما هیچ وقت بر خبر ثقات اعتماد نکن. دست مولاست. اگر دروغگویی تکلیف من رو به تو نقل کرد، اون منجز یا معذره. اما اگر آدم ثقه ای نقل کرد، اعتماد نکن. گفتیم در باب حجیت و اماریت این از اختیارات مولاست که دائره حجج رو تعیین کنه، و هر کجام که سکوت میکنه میگیم روش امضایی داره، یعنی به همون روشی که دیگران اعتماد میکنن او هم اعتماد کرده. پس ماها امضایی هستیم و قائل شدیم که شارع مقدس اگر منهج شارع مورد تأمل واقع بشه، همه حجج و امارات رو امضا کرده. اگر به یک حجت و اماره مستحدثی مثل قبل نما برخورد کنیم، ما میتونیم در نمازمون اعتماد کنیم بر قبل نما و بر اساس قبل نما جهت قبل را تعیین کنیم و نماز بخونیم. و اینکه در عصر شارع اماره ای به عنوان قبل نما ما نداشتیم. خدمت شما عرض کنم این در مقام اول بود. در مقام دوم که حجج و امارات نیست، بلکه متعلق سیره عناوین معاملی است، مثل صحت، مثل بطلان، مثل لزوم، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل حق، مثل زمان و امثال ذلک. در عناوین معاملی گفتیم اصلا نه امضا لازمه، نه عدم وصول رد لازمه، هیچ کدوم لازم نیست. ما به عناوین معاملی نه دنبال امضاییم نه دنبال عدم وصول رد ایم. چرا؟ خوب دقت کنیم. گفتیم دو تا نکته هست که گویا مورد غفلت واقع شده. نکته اول اینه که حق و طاعه و طاعت الهی که عقلن بر مکلف واجبه، فقط و فقط دارش تکلیفه، ایجاب و تحریمه. چون در غیر از این دو حکم اصلا اطاعت و معصیت بی‌معناست. اطاعت اصلا معنایی نداره. اونجا گفتیم اطاعت و مخالفت معنا داره، اینجا میگیم اطاعت و معصیت. اطاعت و معصیت در مستحبات معنا نداره. مضافاً برای این که ماها وقتی که میگیم در استحباب و کراهت اطاعت و مخالفت معنا داره، این بنابر مسلک قوم سخن میگیم در باب چی؟ مستحب و مکروه. حتی روی مسلک خود ما اطاعت و مخالفت هم حتی معنا نداره. اما اونجا دیگه رو مسلک قوم گفتیم اطاعت و معصیت معنا نداره، اگرچه اطاعت و مخالفت معنا دار باشد. این یه نکته که مورد غفلت واقع شده که اصلا دائره مولویت دائره حق المولا فقط و فقط در کجاست؟ در جایی که تکلیف باشه. اگر تکلیفی در بین نباشه، برای مولا هیچ حق و طاعتی نیست. نه اینکه اطاعتش محدوده، به خاطر اینکه اطاعت و معصیت بی‌معناست. فقط در ایجاب است، فقط در تحریم است که اطاعت معنا داره، معصیت معنا داره. این یه نکته مورد غفلت واقع شده بود. نکته دوم که مورد غفلت واقع شده بود، اینها فکر میکردن که عقلا به ما هم عقلای دستگاه معاملاتی دارن، لذا میرفتن سراغ شارع مقدس ببینن شارع مقدس در قبال این دستگاه چه موقفی داره، موقفش سلبی یا ایجابی، موافقت یا مخالفت. چرا؟ چون برای عقلای دستگاهی رو قائل بودن که عقلا به ما هم عقلا یه دستگاهی دارن برای خودشون، دم و دستگاهی زدن، برای خودشون دکانی باز کردن. لذا شارع در مقابل این عقلا ببینیم موقفش چیه، موقفش سلبی یا ایجابی. گفتیم اولا اصلا عقلا دستگاهی نزدن، عقلا متواضع تر از اونن که بخوان چیه، برای خودشون دم و دستگاهی را بندازن. بلکه ما مجموعی از عرفها را داریم، هر عرف یا هر دستگاهی که برای خودش نداره سایر اعراف باش مخالفت نمی کنن، مگر اینکه به مزاحمت با یک عرف دیگری برخواسته باشه. اینطور نیستش که برای خودشون دستگاهی داشته باشن، ابدا. هر عرفی که دستگاه معاملاتی خودش داره بقیه اعراف به اون احترام میگذارن. مثلا اگر در مجوس شخصی با محرم خودش ازدواج کرد، بقیه اعراف که ازش تعبیر با عقلا میکنیم این ازدواج رو صحیح و محترم میدونن. این دستگاه که امضایی تأسیسی نیست، مثل این میمونه که بگه کسی مبنای من، همه مبانی من در اصول همونیست که آخون گفته. وقتی بگیم این آقا چیه، بگیم اصلا مبنایی نداره، این دیگه مبنا نمیشه دیگه. میگه من هر آن چرا که مرحوم آخون گفته قبول دارم. در شرح حالش میگن آدم بی مبنا، با اینکه همه اون مبانی رو هم داشته، این دیگه بی مبنا میشه. پس یه نکته که غفلت کرده بودن، گفتیم اولا اینها دستگاهی رو ندارن اصلا. هر عرفی اگر در یک عرفی عقد بیع لازم باشه، بقیه اعراف هم میگن در اون عرف بیع لازمه. اگر یک عرفی پیدا شد که گفت آقا بیع از عقود جایزه است، بقیه اعراف هم میگن در اون عرف از عقود جایزه است. خودشون برای خودشون اینطور نیستش که مجموعه به ما مجموعه دستگاه معاملی داشته باشه. این اولا. ثانیاً هم بیم اصلا فرض کنیم که عقلا برای خودش میده دم و دستگاهی رو داشته باشن. گفتیم شارع به ما و شارع دیگه در مقابل این عقلا مولویت نداره. شارع اگه بر فرضم یه دستگاه درست بکنه به درد ما نمیخوره، مگر اینکه پای تکلیف رو در میان بکشه. فرض کنیم عقلا برای خودشون دستگاه معاملی دارن، فرض کنیم شارع هم در قبال اونها دستگاهی داشته باشه اما تکلیفی نداشته باشه، بر ما لازم نیست که از دستگاه شارع تبعیت کنیم. مثلا اگر خواستیم از دستگاه عقلایی تبعیت میکنیم، اونی که بر عقل عقلا لازمه، عقل نگفته ببین مولا تو چگونه فکر میکنه، چه خواسته هایی داره، چه چیزی خوشش میاد، چه چیزی بدش میاد، اصلا عقل این کارها کاری نداره. مولا هر دستگاهی میخواد داشته باشه، هر تمایلی داشته باشه، هر غرضی داشته باشه، هر حبی داشته باشه، هر بغضی داشته باشه، اینها اصلا به گردن عبد نمیاد. اونی که به گردن عبد میاد فقط یک کلمه از اطاعت از تکلیف او، نه بیشتر. پس حتی اگر عقلا به ما هم عقلا فرزن دستگاهی داشته باشن که ندارن، شارع هم در مقابل این عقلا قیام کنه، یه دستگاه جدیدی رو تأسیس کنه. بر ما به هیچ وجه لازم نیست از اون دستگاه تبعیت کنیم، مگر اینکه تکلیفی بوده داشته باشه. خب اگر تکلیف داشته باشه دیگه لازم نیست که دستگاه جدید درست کنه. هر جا که تکلیف داشته باشه ما باید اطاعت کنیم. پس بنابراین لازم نیست که بیع خمر باطل اعلام بکنه، بگه آقا بیع خمر حرامه، باید اطاعت کنیم. اما اگر گفت بیع خمر حرام نیست، پیش من باطل، اطاعتی دیگه معنا نداره. بله اون به تبع اثر تکوینی او اگر در عرف مسلمین باطل بود، بله اگر عرف مسلمین باطل بود اندل اغلا هم باطله، اما اگر عرف مسلمین شکل بگیره از یک فتوا، خوب دقت کنید، فقیهی پیدا شده فتوا داده که به اخم باطله، عرف مسلمین شکل گرفت، ما هم میگیم باطله، ولو منشأ بطلان اندل مسلمین یک فتواست نه یک تشریع شارعه. لذا اگر فقیهی فتوا داد به بطلان و عرف مسلمین شکل گرفت ولو شارع چنین تشریعی نکرده، ما هم میگیم باطله. ولو تصریح میکنیم به این که شارع مقدس تشریعی نداره، اما ما هم میگیم باز باطله. لذا در همه این موارد اینا رو بهش ملتزم هستیم. پس این دستگاهی با این طول و زیل و طول که فقها برای معاملات درست کردن، شرایط معاملات گذاشتن، موانع گذاشتن، شرایط صحت به شرایط بطلان مثلا عقد اجاره، اینها همه وجهی نداره اصلا.
راستش گفتین که بیشتر
از طریق
جمع نمیشه صحت با حرمت وفا
به عهد. بله گفتیم از عقلا داریم صحبت میکنیم نه از شارع مقدس. گفتیم ربطی به شارع هم نداره. گفتیم اگر در عرفی، در قانونی، در عقلایی فرقی هم نمی کنه، اگر یک عملی وفاء به یک عقدی از محرمات بود، عقد بر اون عمل چیه؟ باطله. رد نیست، رد نیست، نه شارع بگه تسلیم مثلا هم به دیگری محرمه، این رد نیست. این چرا اندل عقلا باطله، اما اندل اغلا که باطله، این دیگه هنر تشریع گفتیم این اثر تکوینی رو داره، اما این ربطی به شارع هم نداره. حتی گفتیم این مربوط به عرفه. اگر در عرف مسلمین حرام باشه، اگه شارع تحریم کرده اما در عرف مسلمین ممنوع نیست، باز صحیحه. این رد نیست، اسمش شما میزه این رد. گفتیم اگر یک عملی ممنوع باشه عرفن یا قانونن یا عقلاءن، اگر ممنوع شد، هر عقدی که بر اون عمل بسته بشه باطل. خب چون عرفن شد ممنوع دیگه. تا دیروز آقا، تا دیروز تسلیم خمر به دیگری حلال بود. ما خمر به دیگری بدیم یا خمر بزنیم رو دوشمون حملش کنیم، شارع که آمد گفت آقا حمل خمر حرامه، تسلیم خمر حرامه و این ممنوعیت رو هم عرف مسلمین پذیرو، حلاله، مذهب میخواد صحیحه، صحیحه، بله صحیحه، گفته حرام میگیم صحیحه. فرض کردیم که صحیحه، دقت کردیم، منتها این عقد صحیحه عرف اگر عمل نکنه، یعنی من مسلمان اگر عمل نکنم عقلاءً مؤاخذه میشم، اما شارع مرا مؤاخذه نمی کنه. کما اینکه فقها عین همین قائلن که اگر شما مال غیر مسلمان رو برداشتید، عقلاء عالم شما رو مؤاخذه می کنن. شما اگر رفتین ماشین مردم رو، ماشین غیر مسلمان رو برداشتید، اوغلا عالم فقها نمیگن اوغلا به شما کاری ندارن، یک دستخط از فقیهتون ببرین، یه فتوا ببرین که مرجع من نوشته که یجوز و اخذ و مال غیر المسلم، شما رو زندان نندازن. خود فقها هم میگن اگر ما دستخط هم به شما بدیم شما رو زندان میبرن، اما باید یه خبر خوش هم بدیم. اون خبر اینه که روز قیامت چوبت نمیزنن.
ما دنبال همینیم دیگه، کاری به خود نداره، اونا چوب میزنن و بزنن.
بکنه. شما فرض به صفتون کردین که هنوز اندر مسلمین حرام نیست، باتون فرض کردیم. شارع همین که بگه اندر مسلمین حرامه، اندر مسلمین ممنوعه. وقتی میگه تسلیم خمر حرامه، حمل خمر حرامه، اگر من بیع خمر بکنم باطل، اندر اغلا هم باطل. اگر اجیر بر حمل خمر بشم اندر اغلا باطله. نه اندر مسلمین باطله دیگه فرق. اگر اندر مسلمین صحیح، اندر مسلمین حمل حرام نباشه، اندر اغلا چیه؟ صحیح عقده. وفا که میگیم عنوان انتزاعیه، اون عملی رو که این وفا از عناوین ثانویه همیشه، یعنی یک عملی رو در شریعت اندر مسلمین ممنوع باشه. مثل چی؟ حمل خمر. مثل چی؟ مثل تسلیم خمر به دیگری. ممنوع باشه. اغلا اگر کسی مسلمانی عقد بس اجیر شد بر حمل خم، اندر اغلا این عقد رو امضا نمی کنن. باطل میدن. بله درست، این خودمون هم گفتیم قبول دارم. اما این به معنای ابطال نیست. اصلا اغلا ان باطله، نه اینکه اغلا ان صحیح اندر شارع باطل باشه. کلن این دستگاه و این همه شرایط و این همه موانع و اینها اگر فکر بشه، این عرض بنده اگر درست باشه فرضاً، تأثیر فقهیش خیلی زیاده، بیش از اونه. چون بعضی از آثار فقهیش اگر فکر کنیم بیش از اینی که حالا نمیخوام متعرض بشم. صحیح بدون یعنی لحاظ ما آخذه نمی کنن شما ره. بله مثلا فرض کنید تملک مال غیر مسلمان رو شارع اجازه داده. فرض کردیم مسلمین اجازه ندادن، اغلا هم اجازه ندادن. معناش اینه که شما اگر تملک کردین در دنیا میرید توی جهنم، همون زندان عبارت نقرا جهنم، یعنی مجازات میشین. اما در قیامت دیگه جهنم نمیرید، دوبار تو جهنم نمیرید، فقط یه بار تو جهنم میرید. بله من تا این درست فرمان شما. شما اگر کسی شما کنن کسی آدم هم بکشه کسی نفهمه، تو دنیا تو جهنم نمیره. دزدی هم بکنه کسی نفهمه، این همه افراد دزد و قاتل و مثلا خلافکار همشون که تو زندان نیستن که، بخششون تو زندانن، بخششون هم خارج زندانن، اما اون دنیا دیگه زندان نداره. درست. اما این نکته مهمه که اگر مسلمین باطل بدانن یا ممنوع بدونن، اغلا ان چیه؟ باطل اون عقد. اینطور نیست که فقها فکر میکردن که اگر مسلمانی بیع خمر کرد، این بیع خمر اندل اغلا صحیح، اندل مسلمین باطله. نه، اندل کل باطله. یا عقد موقت، اگر مردی عقد موقت یا خانمی عقد موقت خوند، اندل اغلا فقها میگن باطله، اما اندل مؤمنین صحیحه. نه بابا، هم اندل مؤمنین این عقد صحیحه و هم اندل اغلا این عقد صحیحه. ولو به حسب معنای عرفی اسمش ازدواج یا نکاح نباشه، چون در یک عقد اسم مهم نیست، صحت و بطلان اون عقد مهمه. خب معلومه که اندل اغلا عالم این عقد صحیحه. مرجه مولویت کجا رفت از این همه گفتیم؟ شعر اصلا بگم پیش من باطل، خب موقعی کار باطل انجام بدیم. همیشه تکلیف دیگه پس دیگه تکلیف باشه اردی چیزای تکلیفه. نه لازم نیست امضا بکنه، چون گفتیم دائره مولویت یک مولا کجاست؟ دائرش تکالیفه فقط. حالا حرف بزنه یا نزنه، شما ما در این مقام فعلا نیستیم که راه خط بشاره نشون بدیم. فعلا در این مقام هستیم که راه خط اشاره چطور میتونه باشه، نه اینکه چی کار بکنه یا چی کار نکنه. شما داریم یک راه بشاره نشون میدیم، حالا اون خیلی مهم نیست. مهم اینه که آقا اشاره هر جا که تکلیف داشته باشه عقل میگه اطاعت کن. هر کجا که حرفی بزنه که از سخن از تکلیف نباشه، اونجا دیگه شارع چیزی برای گفتن نداره.
وقتی شارع میگه فلان
بیت باطل است، میگه باطل است اندل اغلا یا اندی،
منظورش اندی
اندیه این بحث اثباتی میشه، این بحث اثباتیه، الان بحث ما 100% ثبوتیه، این اثباتیه. شما میگین ظهور این کلام در تحریم، خب باشه، ما که نمیگیم نیست یا هست، ما شما رفت نیست راه اثبات، ما الان فقط و فقط بحث ثبوتی داریم. شارع اگر جایی تکلیف داشت عقلن باید اطاعت میشه، اما جایی که تکلیف نداره اما 1001 حرف داره میشه اثباتی دیگه. میشه بحث اثباتی، خب میشه تکلیف. میگه شما اگر سرقت کردید مال غیر مسلمانه، منی که خدای شما، منی که شارع شما هستم، سرقت مال مسلمان رو بر شما تحریم کردم، اما سرقت مال غیر مسلمان رو تحریم نکردم، اما واجب که نکردم که. بسیار ما هم چی میگیم؟ میگیم سرقت علی قسمین، سرقت حلال و سرقت حرام، ان کان المسروق من مسلما فسرقت عنه حرام و الا فلا. و همین سادگی میگه شما همه جا این حرفا رو نمیزنید. سید این همه در عربه میگه، میگه این بر چهار قسمه، یا مباح یا واجب یا مندوب. در صوم میگه، نمیگه، میگه از صوم علی اربعه اقسام، صوم مکروه و مستحب و واجب و حرام. اونجا هم همین حرف میگه، میگیم از سرقت علی قسمه، سرقت حلال، کما که فقها در غیبت هم گفتن، اصلا گفتن الغیبت و علا قسمه، غیبت حلال و غیبت حرام، غیبت المؤمن حرام و غیبت غیر المؤمن حلال. سرقت هم میشه دو قسم، غیبت هم میشه دو قسم. لازم نیست، اگر به عقد بخوره شواره میتونی عقد را حرام کنه، بگه آقا بیع العنب حرام، هیچ اشکال نداره. خب شارع تصرف در عوضین معنا نداره، ما چیزی به نام عوضین بعد از عقده، یعنی بعد از عقد صحیح، آره همین عقد صحیح. پس شارع بگه مثلا برای مثال حمل خمره حرام، خب اگر کسی اجیر بشه بر حمل خمره، دیگه شارع نمیخواد حرام بکنه، بیره اجاره رو باطل کنه، اجاره خود به خود باطل هست. حرف ما اینه اگه گفت حمل خمره حرامون، کما اینکه به حسب روایت گفته، چون در روایت داریم، لذا اگر کسی اجیر شد بر انتقال خمر از یک بلد به بلد دیگه، میگیم این اجاره باطله. اغلا چین عقدی رو امضا نمی کنن. حرفایی که میگم علال قاعده سمش روشن، من تعجب میکنم، فقط من رو توضیح دادم مسئله رو، تفکیک کردم، ولی هیچ کاری نکردم. شما هی ثبوت و اثبات رو گاهی با هم جا به جا میکنیم. بحث ما 100% چیه؟ ثبوتیه. شارع مقدس دائره اطاعتش فقط یک کلمه است و اون اطاعت تکلیف. در غیر از تکلیف شارع چیزی به نام حق و طاعه نداره، از باب اینکه طاعت بی معناست، معصیت بی معناست. و در دستگاه معاملاتی عقلا دستگاه معاملاتی ندارن، هر عرفی برای خودش دستگاهی داره، در اون دستگاه شارع میتونه یک عقدی رو تحریم کنه، یک عقدی رو چیه؟ تحریم نکنه. اینا فکر میکردن عقلا به ما چون شارع به تمام عالم نظر داره، باید ببینیم موقفش در قبال این دستگاه چیه؟ امضاست یا رده؟ گفتیم چه امضا باشد چه رده باشد اثر نداره، چون از دایره مولویتش خارجه. مثل این ممونه شارع، حتی اگر در اول چیزی به نام عقلا نداریم، بعدم اگر داشتیم شارع می آمد امضا می کرد یا رد می کرد، هیچ اثری نداره، چون بحث ثبوتی داریم نه اثباتی. نه، نکته اول خیلی مهمه، این مهمتر از نکته دوم. اون نکته دوم که منشأ غفلت شده اینه که عقلا دستگاه دارن، عقلای عالم بیچاره چه دستگاهی دارن معاملاتی؟ اصلا دستگاهی ندارن. آدم وقتی میره به جنگ کسی که بر خودش ادعاییه، دیدیم بعضی آدم خیلی متواضعن، خودشون رو خاک پای دیگران میدونن، نه اینکه میگن میدونن. هیچ کسی آبا اینا به جنگ نمیره، چون جخ آدم با خاک زیر پای خودش دیه، با خاک کفش خودش به جنگ نمیره که. آدم همیشه وقتی به کسی جنگ میره که چیه؟ انا میگه مثلا، میشه مثلا میگه انا رب بکنم الاعلا، اونجاست که موسی به جنگش میره. خب بفهم بله. نه این شاره میگه هر بی هر کسی که معامله به این صورت بکنه، مثلا غیر به صیغه فارسی بخونه، تصرف در اون مال بعد از بیع فارسی حرام است. بسیار حرام. میریم سراغ مسلمین. اگر عند المسلمین این بیع فارسی صحیح بود چی میگیم؟ میگیم بیع صحیح است ولیکن تصرف در ملک خودت چیه؟ حرام. شرع نمیتونی تصرف. اگر اندل مسلمین باطل بود میگیم آقا اندل اغلا این بی بعد از فرموده این شارع باطله و تصرفی هم در ملک غیر بکنی حرامه. همین سادگی. کسی ها چی؟ پس حق و طاعه کجا رفت؟ حق و طاعه کجا رفت؟ سمعن و طاعتن، احتیاج به بطلان گفتن نداره. میگه آقا بیع خمر حرام پیش من، قرض ربوی حرام پیش من. باطل چه بگه؟ نگه این کل حجر فی جنب الانسانه. اثرات بعدیش تکلیف داره یا نه؟ همون تکلیف رو باید بگی دیگه. یعنی باید شما رفتیم سراغ اثبات، شما رفتیم سراغ اثبات دیگه. یعنی وقتی میگیم باطله، شما حتی میگین باطله، یعنی اولا انشاء این عقد حرامه و کسی که انشاء میکنه تصرفاتش هم در اون عوضین بر طرفین حرامه. هیچ اشکال نداره. سمعن و طاعتن، ما هم قبول میکنیم. شما در مورد باز رفتیم سراغ اثبات، یعنی پای تکلیف رو در میون کرد. یعنی از یک کلام تکلیف، بحث ما صرفا ثبوتیه. اصلا شعاره میگه بیع عنب پیش من باطل است، باطل است، باطل است، اما حرام نیست، اما باطل است. هیچ تکلیفی نداره، فقط بطلان اعلام کرده. سوال میکنیم مسلمین هم باطله یا صحیحه؟ اگر عند المسلمین باطله، عند العقلا باطله. اگر انتقال صورت نمیگیره، نقل و انتقالی هست، اگر عند المسلمین این حرف پیغمبر گوش نکردن، عند المسلمین صحیح، میگیم عند العقلا صحیح و تصرفات در عوضین هم هیچ مشکلی نداره. شما فقط برین سراغ ثبوت. این اثبات ذهن ما رو مشغول میکنه به خودش، یعنی به مدالیل التزامی عرفی که خودمون معتقدیم برش درست میکنیم. اصلا بحث رو فقط بذاریم روی ثبوت، از اثبات فارغ بشیم. خب گفتیم که این که گفتیم که کلام پیامبر لغو نیست. پیامبر به غرضی گفته، برای اون غرضش ما نمیدونیم. ما غرضش میگیم برای این که اندل اغلا باطل بشه. فرض کنیم اصلا ما غرضش هم نفهمیدیم تا آخر. ما لازم نیست که غرض تمام کلمات رو بفهمیم چیه، تمام احکام رو بفهمیم چیه. بحث در اینه که شعار تحریمی در کار نداره، فقط اعتبار کرده بطلان رو برای بیع العنب در همین حد، بحث ثبوتی. خب حالا اگر ما بیع العنب کردیم معصیت کردیم؟ اگر معصیت کردیم خب باید تکلیفی باشه تا معصیت بکنم. تصرف در عوضن کردم معصیت کردم؟ باید با سراغ اثبات، از این سراغ اثبات. چون بگیم یعنی اون حرام، خب بله یعنی نمیخواد از اون اول بگه تصرف در عوضین حرام، ما میگیم حرامه. فرض کردیم مقام ثبوت، فرض کردیم فقط و فقط وضع داره، اصلا تکلیفی نداره نسبت به این. فرضمون اینه. من معتقدم این مطالبی که عرض میکنم اگر تصور بشه برای تصدیقش هیچ دلیلی نمیخواد، چون مطالبی که گفتیم مقدماتش از کسی نیست که مقدماتش اختلاف داشته باشه توش، که مثلا بگه دائره حق و طاعه وسیعه. حق و طاعه مال جاییست که معصیت و اطاعت الهی باشه. اطاعت و معصیت فقط دو تا حکم معنا داره، یکی ایجاب یکی تحریم. در غیر از تشریع این دور اصلا بی‌معناس اطاعت و معصیت. اونا نه میگفتن اگر شارع باطل کرد ما باید بگیم باطله. چرا باید بگیم باطله؟ اینو دقت نکرده بودن که این از دایره حق و طاعه خارجه، یا اینکه دقت نکرده بودن فرق بین مقام ثبوت و اثبات ره. الان مقام ثبوته، مراد اینا این بود بقولشون. شارع میگه تحریم کرده، خب این اشکال نداره، خب معلومه که میتونه تحریم بکنه. شارع میتونه میگه تصرف در مال خودت حرامه. تابع نظرشه. تابع نظرشه. تابع نظرشه. این چیز نظر چی کرده؟ ولو اگر کسی به محرم هم نظر بکنه، خب باید صدقه بده دیگه. خب پس به ها پس نظر کرده بیعی که اندشاره باطل نیست. خب برای خب تابع نظرشه. من حتی میتونم نظرم اینطور بزنم بگم هر بیعی که اندر آقا صحیحه به جای شاره بزنم آقا، اشکال نداره نظرم، اگه فرضاً نظر درست باشه. اون تابع نظره. بگم هر چیزی که هر عقدی که بابام یا ننه جونم میگه صحیحه انجام ندم، انجام بدم یا ندم، نمیدونم کدوم یکیش نظرش درست باشه چه فرق میکنه. تابع قصد دیگه، نظر تابع. هیچ وقت به نظر نقض نکنید. نظر تابع چیه؟ قصد شما. پس ببینید آقا، پس این دوتا نکته رو که عرض کردم اگر روشن بشه این رو توجه کنید، یعنی این نکات توجه کنید. فکر نمی کنم هیچ اشکالی درش باشه. یکی این که بحث ما 100% ثبوتی اثباتی نیست اصلا. یکی این که حق و طاعه دائرش فقط و فقط دوتا حکمه، یکی ایجاب یکی تحریم. خداوند متعال در غیر ایجابش و در غیر تحریمش حق و طاعه نداره، از باب اینکه اطاعت و معصیتش بی‌معناست. و نکته سوم این که ما چیزی به نام دستگاه عقلای اصلا نداریم. عقلا دستگاهی رو علم نکردن، بلکه اینه که عقلا در موقف سائر دستگاه های معاملاتی عرفی رو امضا میکنن، محترم میشونن در دائره خود اکمون عرف، مگر اینکه با یه عرف دیگری چیه؟ مزاحم باشه. و بالاخره دقت کردیم گذار نکته دیگه دارم، همین سه تا نکته هسته که بهش توجه کنی. این بحث سیره عقلا توی دستگاه معاملاتی روشن میشه که این ذهنیت فقها ما، من به اعتقادم در دستگاه معاملاتی به هیچ وجه درست نیست. شارع فرموده است ربا حرامه. هر معامله که شما دلتون میخواد انجام بدین، فقط کافیه آقا شما دو تا معامله انجام ندید، یکی بیع ربوی انجام ندید، یکی هم قرض ربوی انجام ندید. هر معامله دیگه خواستین انجام بدید، بله مثلا معاملاتی که اندل و غلاس اگر باطل انجام بدید مال به شما منتقل نمیشه. اون ببینید شرایط عقلایی چیه. ما به عنوان متشرف فقط دو تا کار رو نباید انجام بدیم، یکی بیع ربوی انجام ندیم، یکی هم قرض ربوی انجام ندیم. خدمت شما عرض کنم اگه خمر بیع کردیم اشکال نداره، گفتیم منتها بیعش باطل عقلا هست. خب بحث عقده، عقده این از محرمات نیست، به خلاف بیع ربوی خودش محرمه، قرض ربوی خودش محرمه، اتفاقا یکیش هم صحیح یکیش هم باطله. بیع ربوی عقلا ان باطله و قرض ربوی عقلا ان صحیحه. اما شما کارهای دیگه میخواید، میته بیع کنید، بیع خنزیر کنید، بیع هر کاری میخواید بکنید، اینا خلاف شرع نیست. نهایتش در بعضی از اینها تسلیم خم به دیگری از محرماته، اما تسلیم میته به دیگری، تسلیم مثلا فرزن خنزیر به دیگری، تسلیم خنزیر یا میته در این دوتا در بعضی از موارد تسلیمش از محرماته. در کجا؟ بله گفتیم این ادله ای که آمده اینا بحثا دیگه، اون که بحث فقهیه. مثلا اینا گفتن که فقهیان گفتن که شارع مقدس گفته بیع میته باطله، کجا من نگفته؟ بیع به امت باطل نیست. بر فرضی هم گفته باشه در عرف مسلمین باطل نیست. بعدم گفتیم بر فرضی هم در به مسلمین باطل باشه، یه مرجع تقلید میتونه یک شعبه‌ای در بین عرف باز کنه و اون مقلدین خودش. چون به حسب ادله دقت کردیم دیده شعار تحریمی نداره، میتونه بگه بله به میته جایز تا یک شعبه‌ای بزنه در قبال شعبه‌ای که بقیه فقها زدن، چون در نزد اون فتاوای فقها این به باطل بوده، در عرف مقلدین باطل بوده. اینا به حسب ادله میگونه که بحث فقهیه. نه در تکلیف رفتیم سراغ شاره، در تکلیف رفتیم سراغ شاره. شاره به ربوی رو تحریم کرده، قرض ربوی رو تحریم کرده. خب وقتی که تحریم کرده ما نمیدونیم که حلاله، که معلومه حرامه. گفتیم اون بقیه که صحیحه، چون یا خودش باید حرام باشه یا وفائش. اگر خودش حرام باشه صحیح هست و حرام، گفتیم نه دلیلی نداریم. یا باید وفائش حرام باشه، اگر وفائش حرام باشه گفتیم خود عقد حرام نیست ولیکن اغلاعاً باطله. گفتیم اگر کسی بیع خم کرد حرام نیست، اما چیه؟ اما باطله. چون عند المسلمین وفاء به این عقد عند المسلمین حرامه. وفاء یعنی تسلیم، تسلیم عوض، تسلیم خمر به دیگری از محرمات در شریعت. یعنی ما خمر در اختیار من خمر در اختیار زید بگذارم، این از محرماته. هازا تمام الکلام در سیره عقلا، دیگه بحث بسته شد. الامر الیکم، انشاءالله فردا وارد میشیم در سیره متشرعه. سیره متشرعه مختصر خیلی.
شعر مقدس در این عناوینش که